شکلش هم که در آینده علمی و کارهای تکنولوژی پیش رو بنده بتوانم بهتر استفاده کنم. امیدوارم که خروجی جلسه خروجی سودمندی باشه و دست کم به بازاندیشی و تأملی در برخورد یا چگونگی برخورد با احادیث شیعه بینجام. من به لحاظ عنوان بحث از مفردات بحثم شروع میکنم، یعنی اگر عنوان رو مدیریت فرهنگی و مدیریت فرهنگی نهاد امامت و تأثیر آن در اعتبار سنجی احادیث با توضیح سه واژه حدیث اعتبار سنجی و مدیریت فرهنگی شروع کنم، بعد در لابلای مباحث مشخص شد که بنده وقت شما رو چگونه خواهم گرفت. سلام علیکم. من هم خودم ضعیفم، هم صدا ضعیف، اما خود به خود وقتی دقایقی رو صبر کنید صدا گرم که میشه. البته موتور گرم چون از یه بخش دیگه استفاده کردم، فاصله اومدم اینجا ان شاء الله چش سعی کنم بالاتر صحبت کنم. البته من دیدم تقریبا اکثر چهره ها هم چهره های آشنا هستن دیگه، حالا مباحثم ممکنه براتون تکراری باشه ولی ان شاء الله که مفید خواهد بود. تو این قالب برخی از دوستان نشنیدم، البته بعضی از دوستان که حضور دارن خودشون صاحب نظرن تو این فن و در مباحث کتاب نویسی علم زدن، در مباحث مقاله نویسی و در مناظرات بین الاستقلی و بیش از بین الاستقلی فعالیت کردن. این بنده قطعاً به عنوان شاگرد ایشون و شاگردان ایشون دارم، یکی از شاگردان دارم درس دست میدم. من تعریفی از حدیث میخواهم ارائه بدم برخلاف تعریف معروف که دیدیم حدیث و یا بازتاب خود فعل یا تعبیر مفهوم است. خواهم از منظر دیگری که شاید به گونه منظر کلامی تلقی شود حدیث رو تعریف کنم، تا دغدغه‌های خودم رو در این بحث در قالب این تعریف به شما عزیزان انتقال بدم. حدیث از دیدگاه بنده گسترده ترین منبع در بردارنده آموزه‌های شیعی است. ما در مورد حدیث شیعه در صحبت می‌کنیم. من می‌خواهم در خصوص اعتبار سنجی احادیث شیعه در پرتو نهاد و پرتو مدیریت فرهنگی نهاد امامت با هم سخن بگوییم. حدیث را اینگونه تعریف می‌کنیم: گسترده ترین منبع در بردارنده آموزه‌های شیعی. آموزه های شیعی هم که عرض کنم هم درمه در سه عرصه میشه این آموزه ها رو تصویر کرد: یک آموزه فقه با بدنه شیعی و منبریت امام. حالا نمیرسیم ویژگی هاش رو بگیم، ویژگی هاش انشاءالله در گفتگوهای دیگری اگر پیش آمد. دو، مباحث کلامی و به ویژه مباحث پیرا امامتی و مباحث تفسیر و روایات تفسیری در این سه عرصه میتونیم ببینیم. پس حدیث رو ما از این منظر نگاه میکنیم. طبیعی است که حدیث در بردارنده قرد فعلا تغییر مرسوم هست، ولی این تعریف تعریف گویایی نخواهد بود. حدیث به لحاظ محتوا مهمترین و گسترده ترین منبع در بردارنده آموزه های شیعی است. یک جزء از مفردات مورد بحث ما. بحث دیگر بحث اعتبار سنجی است. ما از اعتبار سنجی چه چیز اراده میکنیم؟ منظور ما از اعتبار سنجی پیمودن فرایند یا فرایندهایی است که در نهایت اون فرایند یا فرایندها یا پیامد اون پیمایش یکی از این سه اتفاق میفته، یا ما احادیث شیعه رو میپذیریم، یعنی در اون مایه های وارد در احادیث شیعه رو عنوان باورهای دینی قبول میکنیم. اگر زیرساخت‌های اعتقادی است به اعتقادات بنیان می‌نهیم، اگر مباحث عملی است رفتار می‌کنیم. پیمودن فرایند یا فرایندهایی که یک به پذیرش، تردید یا حکم به بطلان آموزه‌های راه‌یافته و احادیث می‌انجامد. منظور اون از اعتبار سنجی اینه و خواهیم گفت قالبی که از اعتبار سنجی تعریف خواهیم کرد بر اساس الگویی که از مدیریت فرهنگی استفاده کردیم و شواهد تاریخ رو در همین در واقع گنجایش پنجره سه ارائه می‌کنیم، کاملا با الگوی حاکم و فضای اعتبار سنجی که برخواسته از روش متأخرین است که همین امروز به توضیحش می‌پردازیم فرق می‌کنه. پس منظور ما از اعتبار سنجی تقریبا این فراینده چگونه طی میشه بعداً در خلال عرایض هم مشخص میشه. پیمودن فرایند یا فرایندها مسیر یا مسیرهایی است که به پذیرش در مایه‌های حدیث به عنوان باورهای دینی تردید در محتوا یا حکم و بطلان برخی از محتواها می‌انجامد. این هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های مفرد علمان بحث. و اما مدیریت فرهنگی، مدیریت فرهنگی بدون اینکه من وارد تعریفش بشم سه نکته مد نظر ما هست در بحث مدیریت فرهنگی که باز به تناسب گنجایش هنگ جلسه بنده بهش می‌پردازم. خود مدیریت فرهنگی کلام پروژه بسیار بسیار تفصیلی است که نمیشه حرف بشه تو این جلسه، نه به لحاظ اندوخته‌های علمی من و به لحاظ وقتی که در اختیار بنده و شما گذاشته شده حرفش رو ادا کرد. مدیریت فرهنگی توجه به فرایندی دارد که از سوی اهل غیب به اجرا گذاشته شده برای تأمین سه هدف. یکی از سه هدف در نهایت مطاف پیمایش اون طرح یا پیاده سازی طرحی که اهل بیت به اجرا گذاشتن و خواهیم گفت منشأ صدور و پیدایش و نقطه آغازی این طرح کجا بودی در آینده گفتگو خواهیم کرد، سه تا نکته رو باید در بر داشته باشی. یک، تزریق آموزه‌ها و باورهای گوناگون دینی به بدنه جامعه هدف، یعنی جامعه شیعه. یعنی اهل بیت طرحی دارن، یک طرح راهبردی و استراتژیک دارن که بر اساس اون طرح با مدل یا مدل‌هایی که تعریف می‌کنن آموزه‌های دینی رو به بدنه جامعه تزریق می‌کنن. طبیعی است که در خود این نکته‌ای که عرض می‌کنیم از پیش دور اندیشی، شناخت جامعه هدف، در برداشتن، در نظر داشتن شرایط درونی و برونی نهفته است و به تعبیر دیگر الگوی مدیریت فرهنگی نهاد امامت کاملا با تئوری روزمرگی بیگان است. یعنی روزمرگی جامعه شیعه در دستیابی به آموزه‌های دینی به لحاظ اتفاقات رخ دادن را نمی‌پذیرد، بلکه یک تفکری است که قائل است نهاد امامت طرحی دارد که به این سعادت می‌انجامد. نکته دوم در طرح مدیریت فرهنگی دستیابی به هویت مستقل فرهنگی است. یعنی قرار نیست بنده به عنوان یک شهروند جامعه شیعی آموزه‌هایی را از امام بگیرم، شما هم به عنوان شهروند جامعه شیعی آموزه‌هایی را از امام بگیرید، شخص سومی هم به عنوان شهروند جامعه شیعی آموزه‌هایی را از امام بگیرد و ما سه عضو بیگانه نسبت به یکدیگر باشیم، بلکه جامعه شیعه در پرتو اینا توضیحات میاد در پرتو اون طرح استراتژیک و راهبردی پیاده شده یک هویت مستقل فرهنگی پیدا میکند که این هویت مستقل فرهنگی یک استقلال فرهنگی او را به دنبال دارد و تأثیر پذیری جامعه را در برابر صدمات فرهنگی جامعه رقیب به حد اقل می‌رساند. تعبیر بنده اینه که به حد اقل می‌رساند. حالا از جهت تاریخی کلامی اگر جایگاه شد عرض خواهم کرد که چرا به صفر نمی‌رسد. چرا به صفر نمی‌رسد؟ یک بحث تاریخ کلامی. این نکته دوم و نکته سوم که شاید مهمترین عنصر این تئوری باشه و امروز روز بیشتر از اجزای تئوری به درد ما می‌خوره، فراهم آوردن بستری مناسب برای انتقال آموزه‌های دینی به نسل‌های آینده با بالاترین میزان باورپذیری و کمترین میزان آسیب پذیری. به بیان دیگر این نکته رو من توضیح بدم، نهاد امامت درست است یک جامعه مستقیم هدف دارد شهروندان جامعه شیعه در کوفه با نیازهای فرهنگی اون روز، با تهدیدهای فرهنگی که از جانب گروه‌های مختلف فرهنگی جامعه رقیب مثل اعتزال، مثل اهل رأی، مثل اهل حدیث و دیگران هر کدام بدونه‌ای به این جامعه حمله بر شدن و امام پاسخ دادن به این شبهات و به این هجمه‌ها و برطرف کردن نیازهای فعلی رو در نظر دارن، اما یک آینده نگری هم دارن. این مجموعه داده ها که به عنوان میراث فرهنگی جامعه شیعه در اختیار جامعه شیعه در اون از قرار داده شده، آیا طرحی دارن برای اینکه این مجموعه به آیندگان، یعنی ما که این وقت تاریخ نشستیم با این دو ویژگی بالاترین میزان باورپذیری، یعنی ما بتوانیم سر سفره حدیث بنشینیم و مجموعه آموزه ها را به عنوان آموزه دینی بپذیریم و کمترین میزان آسیب پذیری با آیندگان منتقل بشود، پس ما در مجموعه بحثمون از مجموعه اقدامات صورت گرفته و طرح‌های ارائه شده توسط نهاد امامت و پیاده شده توسط شهروندان جامعه شیعه که در این گفت نخبگان هستن بحث می‌کنیم که آموزه‌های شیعی را در بستری مناسب با آیندگان انتقال داده و در زمان عرضه و نشد از سوی نهاد امامت موجب شده جامعه شیعه به هویت مستقل فرهنگی رسیده و توان دفاع از کیان فرهنگی خود را داشته باشد. ما در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. این توضیح مقدماتی بود. بنده این را مدخلی قرار میدم برای ورود به بحث. اول یک نگاهی بکنیم به فضای اعتبار سنجی متأخری، که این که به این معنی این فضای اعتبار سنجی متأخرین بر چه پایه و پایه های استوار است، یا چه پایه یا پایه های استوار است؟ بازه زمانی پیدایش این روی کرد از کدام زمان است؟ یعنی چند قرن است که این نگاه بر اعتبار سنجی و فضای اعتبار سنجی احادیث شیعه حاکم شده؟ چه پیامدهایی در عرصه اعتبار سنجی احادیث شیعه داشته؟ چه کاستی هایی؟ و آیا راه یا راههایی برای برون رفت از این نظام اعتبار سنجی و به حد اقل رساندن آثار مترتبه بر این نگاه وجود دارد یا ندارد؟ خب معتقد میدونیم که این معتقدیم، یعنی عملا میبینیم بسیاری از ما هم که در درس‌های حوزه ببینید درس‌های خارج شرکت میکنیم، هر روز این رو با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنیم، مگر در درس‌های خاص که خیلی اون درس‌های خاص هم حیثیت بیرونی و در مورد آوازه ندارن، ممکنه یه آقایی یه گوشه یه دیدگاه خاص رو ارائه کنن، اما در فضای عمومی این دیدگاهی که عرض میکنیم حاکم هست. در فضای اعتبار سنجی احادیث شیعه عموماً رویکرد عمومی بنا نهاده شده بر دیدگاه اعتبار سنجی متأخران، دیدگاه اعتبار سنجی متأخران که یک نقطه شروع تاریخی دارن و یک پایه اساسی. نقطه شروع تاریخی این رویکرد بر اساس آنچه که شواهد تاریخی اختضاء می کنند و دلالت دارند، نقطه شروع یعنی عرضه این دیدگاه و این نظام توسط مرحوم علامه علی که متوفای سال 726 هستند و در اولین جای تصویر شده ظاهراً در کتاب منتهى المقدر فی تحقیق مذهب مرحوم علامه علی است، که یک دوره فقه استدلالی تطبیقی است، یعنی تطبیق میان فقه ما و اهل سنت. خب این بازه زمانی یا نقطه شروع. خمیرمایه و پایه اصلی این دیدگاه بچه استوار شده است و فرایندی یا یک در واقع حاکمیت یک روش به عنوان راوی محوری. توضیح بدم، میدانید که بر اساس این دیدگاه احادیث معتبر ما به سه بخش صحیح، حسن و موثق تقسیم میشوند. تو تعریف خودش پاسخ خودش رو دارم، ما الان در مقام تعریف نیستیم که اینکه تعریف کنیم، به جایگاه علمی حاضران جسارت کردیم. روایت صحیح، حسن و موثق و آنچه که یک روایت رو صحیح، حسن یا موثق میکنند، مجموعه شرایط راویان موجود در اسناد روایت است. لذا عملا اولا و به ذات این دیدگاه راوی محور است. جمع ویژگی راویان که راویان واقع در یک سند که سندی را صحیح یا حسن یا موثق میکنه در دام و این دیدگاه را سند محور میکنه. بنمایه اصلی این دیدگاه تکیه بر ویژگی های راویان دارد که در اسناد واقع شدن و عموما اگر نگیم صد درصد احتیاط میکنیم بگیم عموما در هیچ کتاب حدیثی به شرح حال راویان و بیان وضعیت یا شخصیت روایی راویان پرداخته نشده است. یعنی ممکنه شما در مقدمه کافی از فرمایش مرحوم کافی و الاخبار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام رو شهادتی بگیرید بر اعتبار روایات، ولی خب این شهادت مال قرن چهار، مال نیمه اول قرن چهار، هنوز نگرش قرنهش پیدا نشده. یا فرض فرمایید مقدمه مرحوم صدوق رو در فقه بگیرید، اما یک نگاه موردی این آقا صحیح، این آقا ثقه است، این آقا ضعیف است، در هیچ کتاب حدیثی چنین اتفاقی نیفتاده است. و چون نگاه متأخری تکیه بر ویژگی های راویان دارند، ناچار است به سمت و سوی منابع مکتوب دیگری حرکت کنند که از اون به منابع رجالی یا کتاب های رجالی یاد میشود. این امر مسلمه. یعنی ما به تعبیر بسیار بسیار ساده در نگاه متأخری با برقراری تعامل میان دو محیط رو هستیم، کتاب های حدیثی و کتاب های رجالی. در کتاب های حدیثی حدیث و سند حدیث رو میبینیم و میشناسیم، میدونیم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن النضر ابن ثابت عن ابن سنان عن ابی عبدالله عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن حسن ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن حسن به هر بگه مثال بزنید عن مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله. یک سند بسیار قوی صحیح، یک سند بسیار ضعیف در نگاه. خب اینو ما از کتاب های رجال میبینیم. پس ما باید میان دو محیط تعامل برقرار کنیم. از محیط دو باید ویژگی های راویان رو بگیریم، بریم در محیط اول تطبیق کنیم، بعد اعتبار سنجی کنیم. خب به اینجا مشخصه. سوال، من فقط یکی از چالش های فراروی نظام اعتبار سنجی متأخرین رو بیان می کنم و از فرمانشات مرحوم صاحب معالم مدد می گیرم تا برم ادامه بحثم رو بگیرم. در نظام اعتبار سنجی متأخرین شما با سه واقعیت روبرو هستید. یک، وجود جمعی از راویان ثقه، الحمدلله بر می‌گردد. حالا با هر گرایش مذهبی که هستم، یا امامی هستم، امامی سریع المذهب، یا در زیرگروه‌های امامی جا می‌گیرم که عمدتاً واقعی و فتعی هستند، یا خارج از حیطه تشیع هستند، تشیع به معنای کلامی دقیقش، یا ذهنی هستند، یا اما توصیف شده. یک گروه از راویان هستند. یک گروه از راویان ضعیف هستند که مراتب ضعفشون هم با هم متفاوته. گاه راوی فقط به صرف ضعف توصیف شده، گاه به ضعف و وضع و کذب و جهل و غلو توصیف شده. یعنی دامنه راویان ضعیف هم یکسان نیستن. و یک گروه از راویان مجهول. مجهول به این معنا، نه به معنای اصطلاحی در رجال که در مقابل راویه در ز زیر مدخل راهی عنوان مشهور به کار آورد، بلکه بدین معنا که در کتاب‌های رجالی اطلاعاتی که منجر به وساقت او یا ضعف او بشود وجود ندارد. و در این دسته، در این گروه راویان فراوانی داریم، یعنی راویان زیادی داریم که هم تعدادی از اینها دارای روایات فراوانند و گروه دیگری هم درم این که دارای روایات فراوان نیستن اما تعدادشون زیاده، حجم عظیمی از احادیث ما رو پوشش میدهند. ما با این سه واقعیت رو دور هستیم. دو واقعیت اول میتواند واقعیت میمونی باشد، کما این که بر اساس برخی از مبانی انتخاب شده توسط متأخرین، بر اساس این دو تا داده پیش میرن مکتب آیت‌الله خویی، حتی مکتب آیت‌الله سوبری با همه تحقیقاتی که دارن و دیگر کسانی که از مکتب متأخرین پیروی میکنن. اما یه سوال طرح میشه و اون اینه که چرا بسیاری از راویان ما، نقطه یکی از نکات اساسی روزنه های ورودی اشبه بحث من به همینجاست، چرا تعدادی از راویان ما در کتاب های رجالی به رغم اینکه دارای احادیث فراوانی هستند هیچ داده توصیفی در باره آنها وجود ندارد؟ من بحث رو بازتر بکنم. در نگاه متأخری کتاب های رجالی عهده‌دار انجام یک وظیفه خطیر هستند. دوباره تکرار کنم، در نگاه متأخری کتاب‌های رجالی عهده‌دار انجام یک وظیفه خطیر هستند. و اون اینه که هر راوی رو به عنوان راوی در کتابشون مدخل کردن، لفظی، واژه‌ای، جمله‌ای، عبارتی در خصوص معرفی شخصیت روایی بیان کنند. سپس ضعیف، مخلط، غالیز، یعتمد علی روایته املا. اما ما در نوع کتاب‌های رجالی این رفتار را نمی‌بینیم. یعنی راویان زیادی می‌بینیم، حالا به بعضی ها مثال بزنیم، که عملاً نمی‌تونن در نفس الامر و الواقع افراد ناشناخته‌ای باشن. یعنی قطعاً مرحوم نجاشی فردی مثل احمد بن محمد بن حسن بن ولید را می‌شناخته. مرحوم نجاشی، حالا خواهم گفت چرا، فردی مثل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را میشناخته، اما به نام این که میشناختن مطلقا مهر سکوت برگردن و اصلا نامی از اونها به عنوان مدخل در منابعشون نیاوردن. یا حتی در برخی از کتابهای رجالی مثل رجال شیخ طوسی که بیشترین حجم راویان مرتبط با میراث حدیث شیعه رو در خود جا میده، بیش از 5400 راوی، نه 5400 عنوان، یعنی 5400 فرد که ممکنه یک فرد مثل زراره در سه باب، یک فرد مثل جابر بن عبدالله انصاری در 5 یا 6 باب تکرار بشود، کمترین حجم توصیفات رو به خودش اختصاص میده. سوال چرا؟ آیا مگر کتاب‌های رجالی شیعه برای ارزش گذاری بر راویان، قضاوت درباره راویان نگاشته نشده اند تا بر اساس داده‌های اونها و کنار هم گذاشتن اون داده‌ها و عرضه به کتاب‌های حدیثی سندها ارزیابی شود؟ مگر چنین نبوده؟ بنده پاسخ این سوال رو از زبان مرحوم صاحب معالم، که ما معمولا طلبه ها به عنوان صاحب معالم ایشون میشناسیم، یا عنوانی دیگر ایشون صاحب منتقا، در کتاب منتقا الجمان فر احادیث صحاح قدسان عرض میکنم. منظر شریفتون با هم ببینیم. یه توضیح در مورد صاحب منتقا و دیدگاهشون بدم، عباراتشون رو بخونم. مرحوم صاحب منتقا متوفای 1011 هستند، یعنی عملا در نیمه اول قرن 11 از دنیا رفتند. از جهت خاصگاه وطنی اهل جبل عامل هستند، یعنی در زمان سیطره حوزه حدیث سیدی جبل حامل کدومی آمده فرزند شهید سالی که میگه طبق یک نظر و یک قول مشهور که حالا ممکنه تعلیقه بخوره پدر بزرگواریشون اولین درای نگار شیعی هستن. محضر کسانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی رو به عنوان استاد درک کردن و به تعبیر یکی از دانشمندان رجالی معاصر و حاضر، یعنی استاد بزرگوار ما حضرت حجت الاسلام و المسلم ناصر محمد جواد شوقی حضرت الله العظما، در مباحث سند شناختی و تحلیل های سندی قرنها از هم اسلام خیش پیش هستند. اینا رو عرض میکنم تا ارزش عبارت مرحوم صاحب مجتبا روشن بشه، بعد بر اساس اون عبارت یک پرسش تاریخی تر کنیم وارد بحث های بعدی بشیم. پیرو نظام اعتبار سنجی متأخرین، پیرو نظام اعتبار سنجی متأخرین کتابی دارن به نام منطق الجمان فی الاحادیث الصحاح و الفسان، سه جلد چاپ شده از طهارت تا حفظ رو داره. ایشون قصد داشتن در این کتاب یک دوره فقه شیعی برقایی روایات صحیح و حسن بنویسن، حتی موسط نه، برقایی روایات صحیح و حسن بنویسن که از طهارت شروع میکنن تا حج برسن و اون کتاب نمیده. در این کتاب یک مقدمه دارن 12 فایده دارن، 12 فایده. ما یک نگاهی به فایده 12 به فایده 9 مرحوم صاحب منتقا میکنیم، بعد بر اساس اون مقدمه بر اساس اون فایده توجه میدیم به چالش ها و کاستی های نگاه متقدمه، یک سوال تاریخی طرح میکنیم. پس برای اینکه از خود چیزی نگوییم، یعنی از یکی از پیروان نظام اعتبار سنجی متأخرین متسلل در اون نظام، شاید به توانی میگیم به طبع اساتیدشون دارای یک نگاه حد اقلی نسبت به اعتبار اسناد از فرمایشات ایشون مدد میگیرید تا این اعتراف از یکی از پیروان نظام متأخرین بسیار اعتراف سودمندی است از یک جهت و منشأ پرسش و پرسش‌هایی می‌شود که حدیث رجوع به خودش اجازه میده یک بازخوانی تاریخی نسبت به تاریخ به اعتبار سنجی احادیث شیعه و پدیده‌ای به نام پدیده کتاب محوری در مقابل پدیده راوی محوری داشته باشه. من فرمایش ایشون رو عرض کنم به اگر شما این عبارت در نرم افزار متاسفانه تا کنون کنون اسلامی که در مجموعه نرم افزارهای نور بود کتاب منطق الجمان حضور نداشت، به برکت نرم افزار جامعه رجال شیعه این کتاب هم لحاظ مقدمات 12 گانه و مسائل رجالشون آمدن. اگر عبارت الاعتناء به شأنه رو جستجو بکنیم دقیقا اولین جوابی که برای شما میاد فرمایش مرحوم صاحب منطق است در فایده نهم. من ارزای فایده نهم رو ترسیم کنم بعد میخوانیم با هم عبارات رو. مرحوم صاحب منطقا خودشون با این پدیده رو برو بیدارم خب گفتیم توصیب و تعذیب که نظام متأخرین چیز طبیعیه، سر ببن زیاد تعذیب میشه، احمد محمد نصال توصیب میشه تو این نظام طبیعیه، هر که رجای خودش میزنن ارزش گذاری میکنن خروجی میگیرن. اما وجود راویان پرتکرار مشهور چرا؟ این ذهن مرحوم صاحب منطقه را به خودش مشغول کرده و در پی چاره‌جویی و یک پاسخ منطقی در خصوص این پدیده برآمده. می‌فرمایم که ما راویانی رو می‌بینیم که مشایخ ما از اونها روایات فراوان دارن و روایات فراوان داشتن یعنی به اعتنا به حالشون می‌کنن، یعنی بنده که نمی‌گم که شما بسیارتون از جلسه دوم تشریف نخواهید آورد احتمالاً، چون دیدید جلسه اول عائدی ندارن، حالا مگر اونایی که رساله هاشون زیر دست ما کار دارن، مثلا رساله اسماعیل نوریزی ها سکونشون زیر دست ما باشه کار داشته باشن، ما رو خواهم اینجوری ما رو ببینن و اعلام بودن و اعلام جلسه دوم شدون خواهم بود که از اینکه این ارتباط حدیثی ادامه پیدا میکنه من رو صاحب منطقه میفرمان
این یعنی این که این شاگرد اون استاد خود روایت رو بهش اعتنا داشته، قبول داشته از اشتباهات میکنه. اما چرا کتاب های رجالی چی ندارن؟ بعد یک دیدگاه از سوی دیگران طرح میکنن، میفرمان که چه بسا چنین پنداشته شود این که جناب من مثال بزنم البته جناب احمد بن محمد بن یحیی رو نمیبینیم در کتاب های رجالی به خاطر اینه که رجالی ما اعتنا به اینها ندارن و ارزشی بر نه شاگردان. گام اول مال شاگردان بود. من حسین بن عبدالله غزائلی از احمد بن محمد بن یحیی حتی فراوان روایت دارم. مرحوم شیخ مفید، اگر ما مشیخه تهذیب رو به متن تهذیب اضافه کنیم، هزاران روایت رو، چند هزار روایت رو از احمد بن محمد بن حسن بن ولید دارن. این رابطه استاد شاگرد نیست. حالا من نجاشی و شیخ طوسی، این فراز اینجاست. می‌فرمان چه بسا توهم شده در ترک ذکر این بزرگان در کتاب و بایی رجالی عدم رو اعتبارشان نمیده. رجالی ها هرچش برشون قائل نیستن. بعد می‌فرمان این نگاه درست نیست. این نگاه غلطی است. عدم ذکر راویان در کتاب های رجالی یک منشأ من تعبیر میکنم بسیار ظاهر تاریخی دارن. با اون چیه؟ اینه که راویانی که اسمشون به کتاب های رجالی شیعه نیامده و به رغم حضور فراوانشون توصیل و تضعیف نشدن، اینان دارای کتاب حدیثی نبودند. اینو بخونیمش. در این اعتراف از مرحوم از پسر شهید اسرانی و صاحب منتقا عرض کردم، پیرو دیدگاه متأخرین، متسلل در دیدگاه متأخرین، حتی در مجموعه احادیثی که آوردن احادیث موثق رو راه ندادن، در مجموعه احادیث صحیح هم نگاه سختگیرانه‌ای دارن که بسیاری از روایاتی که به زعم قوم صحیح تلقی می‌شود از نگاه ایشون صحیح نیست. یعنی محدوده روایات معتبر از نگاه مرحوم صاحب منتقا بسیار کوچک است. این اعتراف رو با هم ببینید. این عباراتشون رو من میخونم که اگه دوستان ندیدن این فرصتی بشه برای دیدن. منتقا الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان جلد یک صفحه 39 از واردت تا سفر. تعابیر رو دقت کنید. از اینجا بعد میریم صفحه 14 هم برمیگردید. با این عبارت المتقدمون یا قدما کار داریم. یرغ المتقدمون من قدما انا رضی الله عنهم عن جماعت من مشایخهم الذین یظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم. مردم مفید 3-4 هزار روایت فقهی از احمد بن محمد بن حسن بن ولید دارن و بسیاری از اون روایاتی تو تعظیم شما نگاه کنید روایاتی است که متن فتوا قرار گیره، یعنی فتوای مرحوم مفید طبق شده، نمیتونه که همین شخص رو بهش اعتنا باشه. و لیس لهم ذکر فی کتب الرجال، برای اون مشایخ پر روایتی که اصحاب ما اعتنا به حالشون دارن ذکر در کتاب رجال نیست. خب ما چون پیرو نظام اعتبار سنجی متأخرین هستیم، جهل راوی از جهت اعتباری و تأثیر گذاری بر اسناد سند رو ملحق به اسناد ضعیف میکنند. و البناء علی الظاهر یقتضی ادخالهم فی قسم المجهول. خب و یشکر به ان قرائن الاحوال شاهدتون به بعد اتخاذ اولئک الاجلا الرجل الضعیف اضافه مصدر به فاعل الرجل الضعیف مفعوله او المجهول شیخا یکسرون الروایت عن و یظهرون الاعتماد. ما سیره عملی اصحاب رو میبینیم که سفره دلشون برای هر کسی رو نمی کنن. حداقل مشایخ پرنوای اونها باید افرادی باشن که بهشون اعتنا داشته باشن. برای اینطور تنها پدر بزرگوار هم چنین بیانی در مشایخ برخی از مشایخ صدوق دارن. می دارید که اگه ما مشایخ صدوق رو شمارش کنیم، پس از پدر صدوق و مرحوم ابن ولید محمد بن موسی بن متوکل سومین استاد صدوق است از نظر پرکاری.
و سومین کسی است که مرحوم صدوق بهره های حدیثی فراوان از ایشون بردن. اما در کتاب های رجالی ما از ایشون رد پایی نداریم. نوعا آقایون یا متوسط به اکثار میشن یا متوسط به ترزی مرحوم صدوق میشن. و رأیت لوالدی رحمه الله کلاما فی شأن بعض مشایخ صدوق، مشایخ صدوق رحمه الله قریبا به امام قرآن. خب این نگاه ما هنوز علت عدم ذکر رو نیاورده. و ربما یتوهم ان فی ترک تعرض لذکر فی کتب الرجال اشعارا به عدم اعتماد علیه. نجاشی احمد بن محمد بن حسن داری رو قبول ندارد که مدخل میکنند. نجاشی احمد بن محمد بن یحیی العطار را قبول ندارد، یعنی چون شأنی برای او قائل نیست اصلا مدخلش نمیکنه. و رئیس شیعه این توهم توهمه عشق نه، این اعتراف رو باهاش کار داریم.
یحیی العطار کتاب نداره؟
کی؟ محمد ابن یحیی العطار داره، بس بر سر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که استاد بلافشت حسین ابن عبیدالله غزائری است و در طرق فراوان حسین ابن عبیدالله غزائری از اون حمل میکنه. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. خب فإن الأسباب في مثله كثيرة، یعنی مثله یعنی فی مثل تحکیت عبروز و از حراها انهو لا تشریفه. دو تا گام معلومه صاحب معالم اینجا برمیدارن. مهمترین عامل، ظاهرترین عامل این است که راویار متروک و ذکر کتاب ندارن، یعنی معلوم صاحب منتقا دارن ما را به یک پدیده متنبه میکنن. کتاب محوری و کتاب داشتن، دارای کتاب بودن، مجوز ورود به کتاب‌های رجالی و توجه نگاه توصیفی رجالی ها به اونا هست. آقا مگه ماهیت کتاب‌های رجالی شیعه چگونه هست؟ و اکثر کتب المصنفت فی الرجال، باز دوباره ببینید، یرب المتقدمون لمتقدم الاصحاب اقتصروا فیها علا ذکر مصنفه. بیشینه کتاب های تصنیف شده در دانش رجال که از آن اصحاب متقدم ما هست تدوین اکتفا کردن در اون کتاب ها در ذکر مصنفه، فقط صاحبان کتاب رو بگیم
فهرست
در غیر فهرست. الان آمار بیدیم، آمار خواهیم داریم که روکرد عمومی تمام کتاب‌های رجالی فهرستن کان هم غیر فهرستن. در نگاه توصیفی این روکرد فقط به سمت سوی راویان صاحب آثار است در یک نگاه اغلبی نزدیک به تمام. خب مرحوم صاحب منتقا را نمی‌فهمند.
انگیزه‌شون چی بود استاد؟
حالا عرض می‌کنم. اون یه سوال تاریخی طرح می‌کنه میره سراغ پاسخش. یک نکته. نکته دوم. نکته دوم این که ممکنه تلقی شود که ما این مر تاریخ به دلیل این که ما، یعنی من، شما، ایشان، هر کسی که هست، در مقام طرح یک دیدگاه، یک نگرش، بیان یک نظام اعتبار سنجی در مقابل دیدگاه، نگرش یا نظام اعتبار سنجی متأخرین هستیم، بخواهیم چیزی از جیبمان تحمیل کنیم به واقعیت خارجی، باز تمسک می‌جوییم به فرمایش بخشی از فرمایشات صاحب منتقا در صفحه 14 ذیل الفائدة الاولى. الفائدة الاولى ان شاء الله این عرایض من موجب میشه که بتونم مطالعه بکنم. قطعاً اهل مطالعه هستید، اما بیشتر مطالعه کنید برای اینکه نقاط ضعف عرایض بنده رو بشناسید و حتما به بنده متذکر بشید. در فایده اولا سخن مرحوم صاحب معالج صاحب منتقا بر سر تعریف اصطلاحات است که صحیح حسن موثق و با پدر بزرگوارشون هم کل کل دارن تا بحثشون میرسه به صفحه 14 و یک بیان دارن. اون بیان هم بسیار قابل استفاده است. پس ما الان نتایجی که گرفتیم در کتاب‌های رجالی ما تمام راویان وارد در اسناد ما توصیف نشدن. توصیف از آن کسانی است که دارای کتاب هستند. اینو داشته باشیم. راویان پررواهی فراوانی هم میبینیم که دارای توصیف نیستن، دارای توصیف نیستن. تو نظام و اعتبار سنجی متأخری یک علامت و پرسش بزرگ هست. خب
مدرم بخونم از عبارت مقدمه نجاشی هم نمیشه برای این مسئله کمک گرفت،
چون نجاشی
قوم من مخالف،
چون نجاشی متقدمه، نمیخوام بیرون سراغ رو، میخوام اعتراف اول از متأخرین بگیریم بعد بیرون سراغ کتاب های متقدم. بخونم از این بر اعتراف بگیریم. عرض کردم یک باورمند متسلب کوشای به تعبیر سیدنا الاستا پیش در واقع به تعبیرش میفرمودن از هم اصلان خیش قرنها پیشن. تو این متأخرین کسی مثل مرحوم صاحب منتقا نه اهل نسخه شناسی بودن، نه اهل دقت در تحلیل اسناد بودن و نه اهل موشکافی در حل معضلات عارض بر سند از دیدگاه متأخرین. اگه موقع وقت کردید یه شبه مقاله‌ای در اولین سمینار کامپیوتر و علوم اسلامی و از من حضرت مجلس نوشته تحت عنوان راهکارها مراحل تمیز مشترکات و توبید مشترکات در اسناد روایات، بخشی از عرائض اون نویسنده مرتبط به فرمایشات مرحوم صاحب منتقا که اخیرا هم یک پستی از حضرت آیت الله شوبری آمده در چرایی پیدایش ازمار در اسناد تعبیر از زمین در ابتداشون، چون اول به فرمایشات صاحب منتقا تمسک میکنن، چون بیشترین کسی که تو این زمینه در میان متأخرین کار رو محققانه کردن مرحوم صاحب منتقا هستن. ما میریم سراغ نجاشی هم بیدیم کنن، اعتراف رو از متأخرین میگیریم. خب سوال، نظام اعتبار سنجی متأخرین از ابتدای قرن هشت با توسط ابراز و اظهاری که مرحوم علامه دلیل کردن پدید آمد. در این نظام اعتبار سنجی ما با چالشی تحت عنوان عدم وجود اطلاعات تاثیرگذار در شناخت راویان پرتکرار روبرو هستیم. سوال، میشه یک تعریف اجمالی از نظام اعتبار سنجی متقدمی داشته باشیم؟ ما تعریف نکنیم از لسان صاحب منتقا که مدافع و پیرو نظام اعتبار سنجی متأخرین هست بگیم شما یک تعریفی، یک شمایی، یک تصویری از خمیرمایه اصلی نظام اعتبار سنجی متقدمین به ما ارائه بکنید تا ما راه برامون باز بشه، میخوایم مطالعه بکنیم. مرحوم صاحب منتقا پاسخ به این پرسش رو در جلد یک الفائدة الاولى صفحه 14 دادن. اینو با هم ببینیم. اگر شما عبارت لا علم لهم به هازل اصطلاح لا علم لهم، من درست
دارم
ننشتم دست شما، این هم میشه از موارد صرف که فاضل جاشم جنس توجه میشه. خب جلد یک منتقل الجمان صفحه 14 در فراز و فرود تعریفی که دارن میرسن به اینجا. من یک نکته یادآوری بشم برای اینکه میخوام درس پس بدم. در ادبیات استفاده پیاپی ادات و در واقع الفاظی که دلالت بر تأکید میکنن در کوتاه‌ترین عبارت‌های ممکن برای بیان اهمیته. ببینید در یک واژه، در یک عبارت چند کلمه‌ای مرحوم صاحب منتقا از چند در واقع ادات تأکید استفاده کردن. فَإِنَّ الْقُدَمَا يَرْوِي الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْكُتُبِ الرِّجَالِ لِمُتَقَدِّمِ الْأَصْحَابِ، اینا رو فراموش نکنیم. فَإِنَّ الْقُدَمَا لَا عِلْمَ لَا عِلْمَ جِنْس بِهَذَا الْاِصْطِلَاحِ قَطْعًا إِنَّ لَا عِلْمَ جِنْس قَطْعًا، قدمای ما، پیشینیان ما آگاهی از این اصطلاحی که الان مورد بحث ما هست صحیح رو داریم معنا میکنیم به عنوان حدیثی که سند او تمام راویانش امامی صحیح المذهب متصل آری از شذوذ هستن، اصلا به این اصطلاح آگاهی نداره، نمیشناسن این اصطلاح. چرا؟ حالا این لا علم لهم اگه شما اینجا باشید آگاهی ندارن، به تعبیر ما اوزبی ها که خیلی زود میگیم سوال نداشتن، نه لست قدمار هم طول قالب نیازی به این اصطلاح نداشتن.
قدمای ما از این اصطلاح در اغلب موارد بی نیاز بودن،
نیاز نداشتن.
چرا؟ به کسرت المراهن دالت علا صدق خبر، برخلاف نظام اعتبار سنجی اصلی میخوان از فرمایش مرحوم صاحب معالم صاحب منتقا یک نما، یک تصویر، یک جریان، یک پدیده حاکم به عنوان پدیده غالبی بر غالب، به عنوان اون پدیده غالبی حاکم بر نظام اعتبار سنجی متقدمی کشف بکنیم، بعد سوالامون رو طرح بکنیم، مثلا برسیم به مدیریت فرهنگی. استقناع هم عنه فی القالب کسرت القرائن دالت علی صدق الخبر، یعنی قرائن بودن ضعف سند نبود و اشتمل طریق و علی ضعف، هرچند که طریق یعنی اسناد سندها، هرچند که سند خبر و سند حدیث مشتمل بر راوی ضعیفه، اما قرائن دال بر صدق الخبر بودن. خب دست میزدم به یک اصطلاحی فرمان کما اشر ما الیه سالفاً، ایشون قبلا در صفحه 2 و 4 به این قضیه اشاره کردن، اگه خواستید ببینید. قلم یکن به صحیح کثیر و مزیت توجب له خود تمییز به اصطلاح عابره، نیاز به اصطلاح ندارم. وقتی راهکار دارن برای بازشناخت یا شناخت احادیث معتبر از غیر معتبر، احادیثی که نسبتش به امام تام است، یعنی حامل آموزه های دینی ثابت الانتصاب به معصوم هستن در عرصه‌های مختلف، چرا جلب اصطلاح بکنم؟ چرا برم به سمت اصطلاح؟ پس این هم اعتراف دومه. دو تا اعتراف: یک، نظام اعتبار سنجی متقدمی نظام اعتبار سنجی قرین محور است، نه راوی محور و سند محور. راویانی که در واقع میز یا لابراتواره داوری دانشمندان رجالی آمدن و راه یافتن، راویان صاحب اثر هست. این دو تا پدیده در نظام اعتبار سنجی متأخرین وجود دارن. حالا ما دو تا سوال داریم. یک سوال که ماهیت کتاب‌های رجالی شیعه چیست؟ این توضیح بدم یعنی چه؟ تصور ابتدایی ما بگم یا متبادر از شنیدن لفظ کتاب رجالی یا کتاب‌های رجالی، یا به تعبیر دیگر منصرف از این اطلاق، این است که اگر شما می‌فرمایید کتاب رجال شیخ طوسی، کتاب رجال نجاشی، کتاب رجال ابن غزالی، کتاب رجال کشی، اینا دو تا ویژگی مشترک دارن: یک، ماهیتاً به یک پدیده پرداختن، ذکر راویان واقع در اسناد احادیث ما، دو، نمیگیم به عنوان یک رویکرد 100%، به عنوان یک رویکرد غالبی به لحاظ یدک کشیدن لفظ رجال به تبیین شخصیت اکثر راویان شیعه پرداختن، در حالی که در کتاب‌های رجال شیعه این اتفاق نمی‌افتاد. یکی که ماهیت کتاب‌های رجال شیعه چی؟ سال دوم، فرایند قرین محوری و نظام قرین محوری در اعتبار سنجی احادیث شیعه چه زیر ساخت تاریخی دارد؟ به تعبیر دیگر، از یک مقطع زمانی این نظام بدون برخورداری از هیچ پیشینه تاریخی پیدا شد؟ من و شما نشستیم گفتیم آقا ما از امروز نظامی به نام نظام قرین محوری بنا میگذاریم و میریم جلو، یا این که نه، این نظام ریشه دار در تاریخ احادیث شیعه است و زمام نظامی تعبیر پرونده است، زمام نظام اعتبار سنجی قرین محور دست نهاد امامت است. سوال اول رو پاسخ میدیم دیگه، خستتون نکنم، ان شاء الله سوال بعدی رو هفته آینده. یه نگاه کوتاه من شفاهی میگم، اون بسیار از دوستان میدم قبلا ما با هم جاهدیه هم بحث کنیم، چه راه جدید برنامشون بحث رو چش کنم. شفاهی میگم دیگه، رفقا خودشون یادداشت بفرمایید و به ذهن مبارکشون بسپارن. الان میخوام سوال اول رو جواب بدید. ماهیت کتاب‌های رجالی شیعه چی بوده است؟
میخوام یه تعبیر این مورد رو بپردازم. عرض کردیم چرا وارد این بحث میشیم؟ چون یک اشتباه ما میکنیم به لحاظ اون متبادر یا منصرف از لفظ کتاب رجالی انتظار داریم. ما وقتی کتاب رجالی رو باز میکنیم 100% نه 90% نه 80% لغاتش رو توصیف کرده باشن، توصیف کرده باشن. در هیچ کتاب رجالی شیعه غیر از ابن قزاری کتاب محل اختلافه این اتفاق نیفتاده. من خیلی سریع کتاب رجالی شیعه رو نام ببرم و بعد عرض بکنم و ماهیت شما عرضم تمام. ما شش من همه نگاه ها رو آوردم که نگاه های اختلافی رو اگه بخوام بر اساس نگاه مشهور صحبت بکنیم 4 تا کتاب بیشتر نداریم. اگه بخوام نه همه نگاه ها رو جمع بکنیم ما 6 کتاب رجالی شیعه داریم که تا قبل از سال 460 یعنی سال وفات مرحوم شیخ طوسی نوشته شد. حالا سال ابوغالب زاره نفلا میذاریم کنار. از نظر تقدم زمانی این کتاب ها این گونه هستن: 1 رجال برقی، 2 رجال کشی. ببینید همه اطلاق این لفظ رجال رو یقت میکشن. 3 رجال ابن غزالی، 4 رجال نجاشی، 5 فهرست شیخ طوسی و 6 رجال شیخ طوسی. به ترتیب زمانی این کتاب رو دوباره نام میبرم: رجال برقی، رجال کشی، رجال ابن غزالی، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی. اینا 6 کتاب اصلی رجالی ما هست. اگر با نرم افزار ادارتون مونم کار کرد من کردید وقتی نگاه کنید ما در تحلیل کنندگان برنامه 8 کتاب رو آوردم که ابن داوود و خلاصه جزو اصول ثانویه رجال هستن. به این 6 کتاب میگن الاصول الاولیت رجالی رشید. خب از جهت محتوا و ساختار این کتاب ها محتوا و ساختار یکسان ندارن. دوستان قدیمی این عرض بنده رو شنیدن، دوستانی که امروز دارن عرائض من میشنن به این عرض دقت بفرمایید. این میتونه یک روزنه دیگری باشد در کنار سایر نکاتی که گفتیم که اون سوال رو تأکید کنه و ما رو تشویق و ترغیب بیشتری کنه برای اینکه واقعا بریم تاریخ بخونیم. این 6 کتاب 4 سبک نگارش دارن، یک سبک نگارش ندارن. ما به همه میگیم کتاب رجالی ولی ماهیتاً به لحاظ دستور کاری که برای خیش تعریف کردن متفاوتن. اون 4 سبک عبارتن از یک طبقات نگاری. عرائض بنده رو دقت کنید، تو طبقات نگاری تو این عنوان شما نشانی از جهت و تعدیل نمیدینید. 2 فهرست نگاری شیوه و سبک دوم فهرست نگاری است. 3 پراکنده نگاری، 4 نگارش بر پایه جرح و تعدیل. یعنی اگه شما این تقسیم بندی 4 گانه رو ببینید، یکیشو میگیم نگارش بر پایه جرح و تعدیل که اتفاقا این کتاب اختلافی است که خیلی‌ها قبول ندارن. 4 سر طبقات نگاری، فهرست نگاری، پراکنده نگاری، نگارش بر پایه جرح و تعدیل. من خیلی کوتاه تعریف کنم یا آمار بدم عرضم تمام شد؟ در یکی از اطلاعات مورد نیاز ما در اعتبار سنجی احادیث شناخت اصل راوی است. اصل راوی رو ما باید بشناسیم. هم متقدمین به این نیاز دارن هم متأخرین. در متقدمین برای احراز بر متأخرین برای احراز اتصال سند محمد بن یحیی همش به محمد بن احمد بن ادریس عن ابی علی نلشعری عن صفوان بن یحیی عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریص عن محمد بن مسلم. آیا این مجموعه راوی ها میتونن متصلن پس از هم یکی پس از دیگری واقع بشه تا برسن به امام یا از امام واقع بشن برسن به ما؟ یک نکته ای که ما نیاز داشت داریم شناخت اصل فعالیت حدیثی راوی است. در هیچ کتاب رجالی هم به تفصیل به این بیان پرداخته نشده، نوعاً به شکل اجمالی. لذا میگیم شناخت تقریبی اصل فعالیت حدیثی راوی، کتاب یا کتاب‌هایی که به ما این شناخت رو ارائه بدن. به ما بگن آقا زراره از اصل امام باقر تا اصل مصعب بن جعفر، جابر از اصل پیامبر تا اصل امام باقر سلام الله علیه. جابر ابن یزید جوفی از عصر مثلا علی ابن حسین تا عصر امام صادق. ما به این کتابا میگیم، کتابا میگیم طبقات نگاری، معرفی تبریزی عصر فعالیت حدیثی راوی. دو تا کتاب هستن، کتاب رجال شیخ طوسی و کتاب رجال بردی. اینا رو داشته باشیم. یک سبک هم فهرست نگاری است و به تعبیر مرحوم صاحب منتقا کتاب هایی هستن که راویان صاحب اثر رو به من شما معرفی میکنن. یعنی شرط معرفی و مدخل شدن یک راوی در این کتاب ها اینه که یک اثر حدیثی یا پیرا حدیثی داشته باشن. حدیثی که مشخصه، اگر من یه حدیث نوشت، یه کتاب نوشتم مثل ابن نوح سیرافی، راویان از امام صادق علیه السلام رو معرفی کردم. یه کتاب نوشتم راویان واقع در طریق حدیث قدیر رو معرفی کردن، اون میشه پیرا حدیثی. کتاب های فهرستی با معرفی این گروه از راویان می‌پردازن. دو تا کتاب هم تو این زمینه داریم، فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی. می‌بینید دو تا کتاب دیگه، یک پراکنده نگاری که رجال کشی است، یکی هم نگارش بر پایه جرح و تعدیل که کتاب رجال ابن غزالی است. اصلا کتاب رجال ابن غزالی اختلافی است، ولی ما میاریمش در گفت. در کتاب رجال ابن غزالی شما با 159 مدخل هم بیشتر از ورود میشید. حالا یک سوال داریم، اینا رو گفتم برای تبیین سوال. آیا ما در این کتاب ها حالا چه به میزان کم چه به میزان نسبتاً فراوان با توصیف کاربردی راویان روبرو هستیم یا نه؟ بله، توصیف کاربردی یعنی آنچه که ما رو به منصب، به ساقط یا ظرف راوی برساند. بله، میشه یک نگاه آماری بکنیم که ببینیم اولا چه میزانم، ثانیا چه ویژگی مشترکی بین راویان توصیف شده در این کتاب ها وجود دارن. از کتاب های طبقات نگاری شروع میکنیم، میام جلو نظریم از دردم، از فهرست نگاری شروع کنیم. در کتاب رجال نجاشی، دو دکتار رو با هم یه نگاهی با آمارشون بکنیم که فهرست نجاشی عنوان دقیق رو هست، خود ایشون کتابشون با عنوان فهرست اسماء مصنفش چیه و یه عبارت دیگه. در کتاب فهرست نجاشی شما تقریبا با 1300 مدخل رو برو هست. تو گفتم مدخل چون چندین عنوان در این 1360 خورده ای هست که عناوین زمینی هست. مثلا در ترجمه اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، به لحاظ با وجود این که مدخل مال اسماعیله، او در مورد جدش هم صحبت میکنه. بذار شما بگید 1300 مدخل دارید در کتاب رجال نجاشی که صاحب اثر هست. خب آیا ما در این کتاب با توصیف کاربردی راویان روبرو هستیم؟ به صلوات بفرستید. هم هوا و هم عرائض خسته کننده بنده و اختیار خسته کرده. خب ببخشید از هر دو جهتش ببخشید، اشتالا بخواهید از هفته آینده بحث کسی دیگه ارائه کنم. آیا ما در این کتاب نجاشی با توصیف روبرو هستیم؟ بله. چه حجمی؟ 68.98%. یعنی مجموعه راویان توصیف شده رو بریزیم رو داری کتاب نجاشی، توصیفش، تضعیفش، مدحش، ذمش، مذهبش، رقمی کسبی معادل 68.98% راویان رو شامل میشه. خب این توصیف شدگان یکیش زراره است، یکیش محمد ابن مسلم، یکیش جابر ابن یزید، یکیش سجاد بن زیاد. یک در هر دو عرصه توصیف شده داریم. توصیف، تضعیف، بالاترین مراتب توصیف، پایین‌ترین مراتب تضعیف. خب ویژگی مشترک این 68% چیه؟ همه کتاب اصلا شکلش بود فرماش من صاحب مطمئن رو تحریم کنم این رو زیر روش کنم. فهرست شیخ طوسی چی؟ فهرست شیخ طوسی تقریبا با رقمی کمتر حدود 500 عنوان، اونجا 1360 خورده ای بود، اینجا 870 عنوان، چیز حدود 850 عنوان مستقل ما در فهرست شیخ طوسی داریم. فهرست یعنی یاد کرده از راویان صاحب اثر در حدیث یا پیرا حدیث. خب حالا توصیف داریم، بله، 21.26%. ویژگی باز با همون طیف سهل ابن زیاد هم اینجا آماده تضعیف شده، محمد ابن علی ابو سامین هم آماده تضعیف شده، محمد ابن مسلم آماده توصیف شده. ویژگی مشترک میان راویان چیز صاحب اثر بود. این رو زنیمش کنان روشن. ببین خواهش میکنم این عرضم رو دقت کنید، مخصوصا دوستانی که قبلا عرایز بنده رو نشنیدن، سراغ کتاب‌های طبقات نگاری ببین. یک نکته لطیف از سیدنا الاستاد حفظ الله و عقا و میدار نقل کنم. ایشون فرمودن این جمله از یک رجالی معاصر، یک فقیه معاصر و یک اصولی معاصر برای یک حدیث بجو و رجال بجو بسیار اهمیت دارد. می فرمودن هیچ پدیده ای رو در دانش رجال تصادفی نگیرید، هیچ پدیده ای مخصوصاً این تحت مخصوصاً شرط برند است پدیده های ترند و هویدواران. چی میخواید میگی؟ اینو میخوام عرض کنم. وقتی ما به سراغ کتاب های طبقات نگاری میریم، از کتاب رجال شیخ طوسی شروع میکنیم، با چیزی حدود 5400 راوی سوال، آیا در کتاب رجال شیخ طوسی اینا همش رو فقا فراموش نشه، سوالاتی است برای طرح بحث تاریخی یک چرایی، چرا روی کرده به صاحبان کتاب و بازخوانی پیشینه تاریخی این پدیده. آیا در کتاب رجال شیخ طوسی ما با توصیف کاربردی روبرو هستیم؟ بله. اگه صاحب منطقه نفرمودن اگه قرار شما توصیف میشید باید صاحب کتاب باشید، صبر کنید. چرا؟ دو تا سوال دیگه. چه میزان؟ 10 و 30 و 300 و 100، یعنی اگه 5400 تا شما بگید مثلا 560 سوال 10 و 30 و 300 و ضرب و تقسیم بکنید سوال. ببینید آقا وقتی ببخشید تعبیر آقا کردم به معنای جنسیت نبود، به معنای حضار، وقتی شما وارد یک کتاب میشید و در این کتاب توصیف وجود دارد، دو تا اتفاق میتونه بیفته. همین 10 و 30 و 300 در کل ابواب کتاب توضیح شده باشن، یعنی 4 تا در اصحاب پیامبر علی فرام بند است، 4 تا در اصحاب امیرالمومنین، 2 تا در اصحاب الحسن، 3 تا در اصحاب سجاد سلام الله علیهم اجمعین آمده باشه تا انتهای ابواب کتاب. آیا رجال شیخ طوسی چنین است؟ نه، نیست. چیه؟ شما این نکته خیلی مهمه. در رجال شیخ طوسی از ابتدای اصحاب پیامبر تا انتهای اصحاب سجاد سلام الله علیهم اجمعین که 5 باب رو به خودش اختصاص میده، نه یک ثقتان میبینید نه یک ضعیف هم نمیبینید. سلمان نبود، ابوذر نبود، مقدار نبود، معاویه بن ابی سفیان نبود، عبدالله اعصابیشون اومده اونجا دیگه. یعنی آدم های هستن در بالاترین مراتب زهد و تقوا و وساقت، آدم هایی هستن در پایین‌ترین مراتب ذلت و ضعف. نیست. به محض این که وارد اصحاب الباقر سلام الله علیه میشید، از همون صفحات اولیه واژه ضعیفون رو میبینید و ثقتون رو یکم جلوتر، و این دیگه تا انتهای کتاب ادامه داره. دیگه قطع، یعنی یک کسی در اصحاب الصادق، یک کسی در اصحاب الکاظم، یک کسی در اصحاب الرضا، تا اسباب و من لم یرو الواحد من الائمه علیهم السلام. یعنی گویی از لحاظ توصیفی کتاب رجال شیخ طوسی را به دو بخش می شود تقسیم کرد، بخش فاقد توصیف کاربردی از ابتدا تا انتهای اصحاب السجاد، بخش دارای توصیف کاربردی در همه ابواب از ابتدای اصحاب الباقر تا انتهای کتاب. چرا؟ چه اتفاقی افتاده است که شیخ، حالا میگیم نسبت بدیم به شیخ، در 5 باب از رویکرد توصیفی خودشون رو آزاد میکنن به محض اینکه وارد اصحاب الباقر سلام الله علیه میشن اتفاق میفته؟ و یک سوال دیگه، آیا می توان یک ویژگی، نه غیر از راوی بودن ها، یک ویژگی مشترک میان این راویان توصیف شده دید؟ بله. اتفاقا من وقتی شما بررسی میکنید میبینید در کتاب رجال شیخ طوسی که کتابی است طبقات نگاری، 72% راویان توصیف شده صاحب کتاب هست. یعنی رجوع میکنید به فهرست شیخ طوسی، کتاب زیر کرده رجوع میکنه تو فهرست نجاشی اسمش اومده کتاب داره در باب من نویت هم باب خود ایشون میگن ابو کتبانو کتاب اون زکرنا ها یا زکرنا ها خود فهرست یعنی باز میبینید کتاب کتاب طبقات نگاریست اصلا رومکردش معرفیه اصل معرفی اجمالی و تقریبیه اصل فعالیت حدیثی رابوز اما وقتی میخواد عینک توصیف را به دیده بزند از لنز این عینک فقط راویان سالستر دیده میشوند اون 28 درصد دیگه هم رد پایی ازشون نداریم نه اینکه رد پا داریم و میدانیم صاحب کتاب نیستن
راویان توصیف نشده چی؟ راویان توصیف نشده صاحب کتاب
حالا اینا رو برسیم اصلا اصلا اینه که توصیف شدگان صاحب کتاب رو برسیم برن در مقام زدن این پنبه هستیم این برو توز اگه مقدمه نجاشی فرسته کنم اونو حلش میکنیم مشکل ندارم خب در کتاب رجال شیخ توصی هم نگاه توصیف به سمت راویان صاحب آثار در حالی که کتاب طبقات نگاهی سرامش نکنه رجال برگی چی؟ باز من فرمایش سیدنا استاد رو یادآوری میکنم میفرمودن هیچ پدیده ای رو در دانش رجال تصادفی نگیرید رجال برقی چیزی حدود 1400 راوی رو در اختیار ما میگذارن رجال برقی توضیح بدم برای که کم نگذاشته باشم رجال برقی در مقام طبقات نگاری یک نوع توصیفاتی دارن مثلا در اصحاب امیرالمومنین که شروع میکنن به چند بخش تقسیم میکنن ال اصفیا من اصحاب امیرالمومنین ال اولیا مثلا شرطت و خمیس ما فعلا عرایزمون ناظر به این توصیفات نیست توصیفاتی که ماهیتاً رجالی هستن اینه یکم بازش کنم دوباره ما در رجال شیخ توصی وقتی در زیر اصحاب کلام رو نگاه میکنیم بدریون رو مثلا میبینیم شهد بدن هل یکون عبارت و شهد بدن مدهن اوزم من مدهن اجتماعی هم و رجالی ها من میگم هیچی از توش در نمیاد توضیح بدم چون اونایی که شهد بدرن و در بعد شهید شدن که خوش به حالشون اونایی که شهد بدرن و موندن که چهار شب امیر المومنین بعد از قضیه سقیفه رفت در خونه شدن مگه نداریم توش کتاب سره در خونه تمام مهاجرین و انصار که شهد بدرن و آبودن حضرت رفت چند نفرشون رو نمیدن؟ هیچ کدومشون پس حواسمون باشه گاه یک نکته اشتباهه تأکید یک نکته اشتباه هست که شهد بدرن رو مخصوصا نسبت به حوادث شیعه ما مد تلقی میکنیم و از اون حسن حال راوی میکشیم معمولا اون راوی ها در میراث حدیثی شیعه رد پایی ندارن اما از تشهدو و اما بقا اما از تشهدو تنوشون به جانه و اما بقا حضرت فرمودن من اون رو من با کار به قضی ندارم خب در رجال برقی در واژه های توصیف کاربردی فقط شما دو بار کاربرد واژه سقطون میبینید یعنی اگر ما دامنه جستجو رو بدیم رجال برقی و واژه های توصیفی مثل مخلل سقه قالی ضعیف جستجو بکنیم را برقی فقط دو بار کاربرد واژه سقطون رو ما می‌بینیم بعد کشی رو بنده هست کنم که اللهم صل علی محمد از آخر نزدیک می‌شوم سقطون دوبار خب اولا در کدام مقطع تاریخی اینا استعمال شدن قبل از اصحاب الباقر بعد از اصحاب الباقر ثانیا چه ویژگی این دو راوی توصیف شده دارن هر دو از اصحاب الباقر از اصحاب الصادق سلام الله علیه هستن به شمارش مرحوم کشی اینکه گفتم که تعلیقه و از من حضر المجلس برای یکی از اسناد کافی در جلد قدیم داره زیر یکی از اسناد کتاب القضا داره اونجا اصرار داره که عبدالله بن علی حلبی و محمد بن علی حلبی هم طبقه زراره و محمد بن مسلم هم اگه موقع خواستید وقتتون رو تلف کنید اون تعلیقه رو بخونید نخواستید هم که خب نکنید خب یه تعلیقه تو تعلیقاتی که بر اسناد کافی زده اون آقا یکی از اسنادی که در جلد 5 کافی اسلامی هست در یک بحثی است که محمد بن اصول گروهی در یک محضر قضایی بودن به تعلیقه زده اونجا اصرار داره که عبدالله بن علی حلبی و محمد بن علی حلبی اینا از هم طبقه زهره یعنی در طبقه اول اصحاب رجوع هستن به بیانی می توانستن امام باقر علیه السلام رو هم درک کنن. خب عبدالله ابن علی حلبی مرحوم برقی چاپ قدیم برقی است قبل از چاپ به اشراف حضرت عبدالله سبحانی صفحه 23 عبدالله ابن علی یعنی الحلبی تا میاد ثقتون صحیح اون لهو کتاب و هو عبدالله کتاب هستن. یکی 50% دیگه 50% صاحب کتاب شد. اتفاقا فرد دوم رو هم که در کتاب رجال برقی می‌بینیم اون صاحب کتابه. یعنی کتاب برقی هم به رغم این که نه نیم نگاه تقریبا یک کورسوی نگاهی به عالم توصیف داشته در این کورسوی نگاه هم نتوانسته خودش رو از بند راویان صاحب کتاب برهانه. در کتاب رجال برقی و در کتاب رجال شیخ طوسی هم تعبیر اینه نگاه عمومی در توصیف که اگر تخصیصی خود رو تخصیص به قبط خودش واقعی آمد نگاه عمومی در توصیف راویان شیعی از سوی دانشمندان به سمت سوی راویان صاحب اثر است چه در کتاب های فهرستی تا الان چه در کتاب های سؤال آقای مرمانی به قبط خودش واقعی درست نگم آن بسیار نکردم آقای مهرابی آره دیگه همه شو یادم بود نیدو شو آقای مهرابی آقای مهرابی عزیز به قبط خودش کار بماند بعد اینو تو تحلیل اون قرین محوری جواب میده. دو تا کتاب مون کتاب رجال ابن غزائل و کتاب رجال کشی من پراکندگان نگاری توضیح بدم. یعنی ما در مباحث رجالی به چند چیز نیاز داریم. یک شناخت هویت عناوین راویان. میدونید که ما در هیچ سند حدیثی با راوی روبرو نیست، با عنوان روبرو هستیم. ابو صباح الکنانی، ابو ناب دخشی، الحلبی، ابو ایوب الخراس، با عنوان روبرو هستیم. برخی از عناوین نمیتوانند هویت مصداق خیش را بازگویند. یکی بس هویت شناسی است، یکی بحث جغرافیای راوی است. جغرافیای زیست و خاستگاه علمی راوی. سه بحث وسامت و ضعف. چهار بحث جریان یا جریانهای پیرامونی راویان است. جریان پیرامونی یا جریان چرا یونس ابن عبدالرحمن با اون همه جلالت قلب در نگاه عموم اصحاب امام رضا علیه السلام ضعیف بلکه زندگی هست؟ چرا؟ اینا چرا محمد ابن سنان با وجود این که نوعاً با صفوان ابن یحیی از طبقه سوم اصحاب اجماع و افضل فقهای طبقه سوم اصحاب اجماع همراه است به غلو متهم است؟ این جریان ها که کشی بسیار خوب این جریان های تاریخ رو بیان میکنه. پس هویت، جغرافی، وساقت و ضعف و جریان ها. کتابی که همه این مجموعه رو در اختیار ما قرار میده کتاب رجال کشی است. خب سوال، حالا در کتاب رجال کشی ما با توصیف روبرو هستیم؟ بله، با توصیف کار رو بله. که نوعا به مقدار کمی از زبان کشی، بخشی بیشتر از زبان عیاشی و بیش از بخشی بیشتر از زبان علی ابن حسن ابن علی ابن فضلال است. جالب اینه که راویانی که به عرصه نگاه توصیفی راویان راه یافتن و راویان پرکاری که جریان پیرامونها بوده تصادفاً صاحب کتاب و من عرض کنم تصادفاً مرحوم محمد ابن سنان بیش از 30 کتاب دارد. یونس ابن عبدالرحمن که بله در برخی از مقاطع تاریخی کسانی مثل مغیرت ابن سعید و ابوالخطاب جریان تاریخشون بازگو شده ولی عملا به هر دلیلی اینها داشته های حدیثیشون از تاریخ حدیث شیعه پاک شده. تاریخشون مهمه ولی اونایی که موندن تو عرصه احادیث شیعه مفضل ابن عمر کتاب داره، جابر ابن یزید کتاب داره، یوسف بن عبدالرحمن کتاب داره، هر کی شما بگید اینا نوبت کتاب. یعنی شما تو نگاه پراکنده نگاری ذهن خودتون رو وقتی از هویت منصرف می‌کنه، حتی تو هویت تا مثل ابو ناب دقشی، مثل ابو صباح کنانی، مثل ابو ایوب الخراز، اینا همه صاحب کتابه. یعنی راویان دارای جریانی بودن. در نگاه در کتاب‌های پراکنده نگاری یا نگاه توصیفی خواهناخا رفته سراغ سالمان کتاب و رجال ابن غزائری که عرض کردم 159 مدخل مستقل داره که فکر می‌کنم تو برنامه ما با زندگی‌هاش عرضم به حضور به حدود 160 خورده یا 170 تا هست. 169 تا تو خود کتاب که با توسط حضرت استاد جناب عثمان رضا حسینی جلالی احیا و بازسازی شده 159 مدخل در بخش اصلی کتاب. مستدرکات هم که اصلا جزء رجال ابن غزائری به یک معنا نیست، اونی که در کشف الرجال مرحوم سید احمد بن طاووس. خب این کتاب اصلا نگاهش توصیفی است، سر تا پای راویان رو توصیف میکنه. چند درصد باید صاحب کتاب باشن؟ چون فرمان اگر نگاه توصیفی باشد و تا الان استظهار این است و مرحوم صاحب منتقام تصریح میکنن و از هرها انها لا تصریف نهام فا این اکثر الکتب رجال متقدمی من حسن دارم به متقدم اصحاب ها تدوین شدن تا صاحبان اثر رو توصیف کنن، اینجا همه توصیف شدن. 159 الان چند نفرشون بار صاحب کتاب باشن؟ همشون احتیاط میکنیم، میگیم تقریبا یک یا دو علمانن، اونم به لحاظ ورود در کتابهایی مثل کتاب محمد رضا خالد برقی، مثل عبدالله محمد برقی، تقریبا تمام راویان موجود بیان شده در کتاب رجال ابن غزائری صاحب کتاب هم. خب چرا نگاه توصیفی دانشمندان رجالی شیعه به سمت راویان صاحب کتاب رفت و چرا اصلا تو همین نگاه بعضی از راویان صاحب کتاب توصیف نشده؟ من عرضم رو جمع کنم. ما در نظام ارتباط سنجی متأخری با یک رویکرد رو هستیم تحت عنوان راوی محوری یا سند محوری. راوی محوری و سند محوری گره تام خورده با توفر و وجود توصیفات پیرامون راویان در کتاب‌های رجالی و حداقل در خصوص راویان پرتکرار مشهوری ما اطلاعات توصیفی نداریم. حالا خود ضبط که عوامل تخریبی داره بماند، این موجب می‌شود که افزون بعد اینکه بسیاری از روایات ما به لحاظ ضعیف بودن خارج می‌شود، بخش عمده‌ای از روایات ما به دلیل مجهول بودن راویان خارج شود. خب از مرحوم صاحب منتقا سوال کردیم، شما که به عنوان یک رجالی قدر اواخر قرن ده و اوائل قرن یازده شناخته میشوید و تو نگاه متأخرین هم سیر میکنید و طبیعتاً نگاهتون که به نظام متقدمین بی‌طرفانه میتواند باشد، توضیح بدید چرا فرمودن در نگاه متقدمین صاحبان آثار توصیف میشوند و باز در نگاه متقدمین توجه دادن به ضعف یا صحت سند موضوعیت ندارد؟ آنچه که موضوعیت دارد حاکمیت قرائن بر اعتبار بخشی به احادیث شیعه هستند که در کتب متقدم ما بوده. بازخوانی کردیم خیلی کوتاه و گذرا هویت و ماهیت کتابهای رجالی شیعه را، رسیدیم به 6 کتاب 4 سبک نگارش. در هر 4 سبک نگارش زمانی که صدای پای توصیف می آید راوی صاحب اثر دستش رو بلند می کنه. چرا کتاب محوری در شیعه به عنوان یک پدیده اصلی خودش رو نشون داد، چه خواستگاه و خواستگاه های تاریخی دارد و سهم نظام یا نهاد امامت در این میان چیست؟ اگر بنده حیاتی داشتم در اسبوع آتی، اگر هم نداشتم انشاءالله صلوات و خاطره شما به روی بنده من دارو بنده خواهد برحمد. دلاز این که از آن بحث نمانه برای اینکه حق مستمعین زایر نشه، اگر سؤالی پیرامون این عرایض بود ابتدای جلسه پایانی پاسخ بدم، چون بنده هم قبلش یه مباحثه داشتم هم بعدش مباحثه دارم، و همین که بر اساس گزارش 1400 رجال کشی نماز اول وقت نشان شیعه که فرن غلاق یمتحن فی اوقات سلام. فإن الغلاب يمتهن في أوقات و أما اليمن عبد الله من مرمان الأنبار فإن الغلاب يمتهن في أوقات.